تهران جلس، نویسنده کاظم برقندی سبزواری. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: رامین پوریمان، فریدون مهرابی، علی میلانی، مهرداد عشقیان، محمد آقا محمدی، حمید یزدانی، محمد شریفی مقدم. کارگردان: حمید منوچهری. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدابردار: محمد رضا محتشمی. تهیه کننده: مهدی نمینی مقدم. قسمت دهم: خان موزه مدرس.
اینجا رو که میشنستی دیگه.
بله.
شارو سرچشمه.
بله بله.
گذره میرزا محمود وزیری.
بله. کوچه شهید جاوید.
کوچه نصیر الدوله. شهید جاوید.
بله.
کوچه نصیر الدوله و بنبست مدرس.
امروز فکر کنم که شما میخواین در مورد شهید مدرس برام بگی. اتفاقا خیلی دوست دارم با این شخصیت بیشتر آشنا بشم.
پس بهتره بریم داخل خانه موزه مدرس.
بفرمایید بفرمایید. درش هم که بازه. بفرمایید.
بازی واسه عموم آزاده. بیا تو پسرم.
چشم. به 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 به، چقدر قشنگ اینجا.
سلام عرض کردم.
سلام آقا. سلام.
سلام.
خیلی خیلی خوش اومد.
قربون شما. لطف دارین. خوبین؟
سلام.
من شما رو راهنمایی میکنم و اگه جسارت نباشه توضیحاتی هم خدمتتون عرض میکنم.
خیلی ممنون.
خب بفرمایید. تشریف بیارید از این سمت.
خیلی ممنون. پدر بزرگ بفرمایید.
بفرمایید. اینجا رو بازسازی کردن؟ قبلا اینجوری نبود.
بله. این بنا در سال 1393 توسط حاج محمد انصاری خریداری شد. بله. و بعد از مرمت به عنوان دارالقرآن و خانه موزه شهید مدرس با هدف فعالیت‌های فرهنگی، پژوهشی و اجتماعی در معرض دید عموم قرار گرفت.
بله.
خب لطفا از این در بفرمایید.
بفرمایید.
داخل عمارت اول.
بله.
بله. البته با زحمت زیادی مستندات مرتبط با شهید مدرس احیا شد تا ضمن حفظ میراث فکری و ارزشی ایشون زمینه جهت خدمت به پژوهشگران و علاقمندان این بزرگوار فراهم بشه.
بله.
میدونین که حالا دیگه این مکان یکی از جاهای دیدنی و منحصر به فرد تهرانه.
بله. همطور. ببخشید یه لحظه پدر بزرگ نگاه کنیم.
بله.
به به به، مجسمه آقای مدرس ببینید چقدر طبیعی ساختن.
عجب.
عالیه.
بله.
بله پسرم، فوق‌العاده زیباست. ببخشید قربان، می‌فرمودید؟
خواهش میکنم. بله عرض میکردم، همونطور که میبینین طیفی متشکل از ارگ‌های حکومتی تا کلبه‌های روستایی از هر دوره تاریخی تو این مکان ساخته شده.
ببخشید آقا
جانم،
این بنا در چه دوره ای ساخته شد؟
آه سوال خوبیه. این بنا در دوره قاجاریه و بر اساس الگوی معماری سنتی ایرانی ساخته شده که شامل سه حیاط مرکزی که بیرونی هن و اتاقها و راهروها که اندرونی هستن میشه.
بله.
البته در بخش بیرونی مشاهده خواهید کرد که حوض کاملا سالم، تمیز و عالیه. اینجا سه درب ورودی داره که همشون به یه در اصلی مرتبطه. لطفاً تشریف بیارید بریم داخل حیاط یا همون بیرونی. بفرمایید.
بفرمایید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
به 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 به، عجب حوض تمیزی.
خدمتتون که عرض کردم از خلاقیت‌های این بنا میشه به استفاده از سیستم سازه‌های مدرن با هدف مسقف کردن حیات مرکزی اشاره کرد. ملاحظه بفرمایید.
چقدر خوب پدر بزرگ داره سقف‌دار میشه اینجا.
خیلی عالیه. اینجوری دیگه برف و بارونم خرابش نمی‌کنه.
آه زنده باشه.
ببخشید اینجوری که من شنیدم یه مدت این بنا به حال خودش رها شده بوده، خرابی زیادی رو متحمل شده، درسته؟
بله 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 درست می‌فهمید. اون زمانی که حاج آقا محمد انصاری اینجا رو خرید، ما هیچ امیدی به بازسازیش نداشتیم. بخش‌های مهمی از اون طی سال‌ها تخریب شده بود. خب حالا تشریف بیاری بریم اندرونی دوم.
بفرمایید.
از اونجایی که این خونه تنها محل سکونت شهید بزرگوار نبوده، بلکه محل فعالیت‌های گسترده فرهنگی ایشون هم همینجا بوده، بخش اندرونی محل سکونت ساکنین خونه و بخش بیرونی محل تدریس و تفسیر و همچنین ملاقات‌های مردمی و ملاقات با رجال بزرگ بوده. تشریف بیاری. خواهش میکنم تشریف بیاری.
بفرمایید.
ملاحظه کنید تزیینات این خونه آجری ساده شامل قطاربندی و آجرکاری سردرهاست. و اگه تشریف بیارید وارد حیات دوم میشین که بازم میبینید یه حوض بسیار باصفا مرمت شده اینجا داره.
بابا عالی عالی، معلومه خیلی زحمت کشیده شده برای اینجا.
البته اینا بعد از مرمت بنا شده و حفظ شده. بخش مهمتر این خونه موزه بنیاد مدرسشناسیه که محل نگهداری مستندات تاریخی، کتابهای اون بزرگوار و مقالات شهیده که همه در خدمت پژوهشگران و علاقمندان به ایشونه. تشریف بیارید بریم اندرونی سوم. بفرمایید. خواهش می‌کنم
بفرمایید.
بنیاد مدرسشناسی داخل اندرونی سومه. بله میتونید خودتون از نزدیک ملاحظه کنید.
بله بله
میبینید؟ خب من دیگه شما رو تنها میذارم تا خوب سیاحت کنید. اگرم سوالی داشتید من در خدمتم.
خیلی ممنون آقا، زحمت کشید.
خیلی ممنونم. خیلی خواهش میکنم.
با اجازه شما.
خواهش میکنم بفرمایید. اینجا خیلی برام تازگی داره پدر بزرگ. بله. خیلی جالبه.
میدونی اون بزرگوار شخصیت خیلی جالبی داشته و هرگز با استبداد و استثمار و قلدری حاکمان و زورگویان چه قجری و چه بعد از اون کنار نیومد.
بله.
عاقبتم که جونش رو سر این کار گذاشت.
من خیلی مشتاقم که درباره ایشون بیشتر بدونم.
بذار از اینجا برات بگم.
بفهمید
که آقای مدرس
خب
از رجال نامدار سیاسی و مذهبی ایران بود.
بله.
ایشون در قریه سرابه کچو از توابع شهرستان اردستان در استان اصفهان در سال 1249 شمسی به دنیا آمد.
بله بله.
حدود 17 سال یعنی از سال 1289 تا سال 1307 نماینده مجلس بود. هیچ وقتم از رایی که انتخاب کرده بود پشیمون نشد و در طول این مدت با جسارت و شجاعت به مبارزه با استبداد پرداخت. دوست داری یکی از برخورداشو با شاهزاده های قجری بشنوی؟
بله بله پدر بزرگ، با کمال میل. بفرمایید.
یکی از شاهزاده های قجری فرمان فرما بود. یه روز یکی از محارم خودشو فرستاد تا پیغامی به آقای مدرس بده.
ای آقا، بازم که چاییتون یخ کرد، میبرم عوضش کنم.
ما فقط بلدیم شما رو به زحمت بندازیم هم اقلی.
نه آقا، چه زحمتی، وظیفمه. اینا همش رحمت، زحمت چیه؟ راستی آقا، یه نفر از جانب فرمان فرما اومده و پاشو کرده تو یه کف که من باید آقا سیدو ببینم.
ای بابا، تو که بهتر میدونی من حوصله اراجیف این قشر از حکومتیان رو ندارم اما اقلی. یه جوری بفرستش بری.
بله آقا، من اخلاق شما رو میدونم، اما هرچی بهش گفتم که آقا شما رو نمیپذیره به خرجش نرفت که نرفت. الانم بیشتر از یک ساعته که نشسته و اصرار میکنه.
عجب، خیلی خوب، حالا بگو بیاد. اما اگه دیدی طولانی شد بیا تو منو صدا بزن، من بیا بیرون.
چشم آقا. آقا شما رو میبینم، بفرمایید داخل.
سلام حضرت آقا.
علیکم السلام، بفرمایید. بفرمایید.
زیاد مصده اوقات نمیشم، حامل پیغامی از 16 هستم، اجازه عرض پیغامو به بنده میدهید؟
بله، بفرمایید. بفرمایید.
بنده از محارم 16 فرمان فرما هستم. ایشون بله. فرمودن خدمت آقای مدرس برسید و عرض کنید اینقدر پا روی دم ما نگذارید.
به شاهزاده بگید مدرس گفت من هر جا که پا میذارم دم حضرت بالاست. منو در این هم تأثیری نیست.
قربان سرتون، شاهزاده از شنیدن این حرف خیلی ناراحت بشن.
همین پیغامو به اون بدید، نه کم نه زیاد. نگران ناراحتیشون هم نباشید.
بفرمایی. چایی آوردم.
ممنون.
همین؟
بله همین.
با اجازه.
کجا آقا، من برای تو چایی آوردم.
نمیخورم آقا، نمیخورم.
عجب جواب دندون شکنی. فرمان فرما بعد از شنیدن این حرف چی کار کرد؟
هیچ، کسی حریف آقا نمی شد. اون در کلام صراحت داشت و شجاع بود.
من شنیدم که با رضا خانم یه مشکلاتی داشت.
اوه فراوون، این اواخر نمایندگی آقای مدرس در مجلس فکر کنم دوره هفتم بوده، آقای مدرس از تهران کاندید میشه.
خب
بعد از شمارش آرا اعلام میکنن آقای مدرس حتی یک رأی هم نیاورده.
عجب.
یعنی نمیخواستن که آقا بره مجلس. اطرافیان آقای مدرس جلسه تشکیل میدن تا ببینن نظر آقا چیه.
آروم باشید آقایون، آروم باشید، اتفاقی نیفتاده. نمیخوان ما به مجلس بریم، خب نمیریم. دلیل نمیشه که سیاست رو کنار بذاریم، خارج از مجلس اقدام میکنیم. شما هم بهتر آروم باشید.
این کارشون منطقی نیست آقا، باید کاری کرد.
بهتره شما بلند شید و برید پیغام منو به اینها برسونید.
بفرمایید آقا.
برو برو به اینا بگو مدرس میگه اگه هیچ کس در تهران به من رأی نداده باشه، خود من که پای صندوق رفتم و یک رأی به اسم خودم که توش انداختم، پس اون یک رأی من کجاست؟ آقایون شنیدید؟ این گفته منو در بین مردم علنی کنید تا به گوش همه برسه. حالا برو.
چشم آقا، از ساعه پیغام حضرت عالی رو میرسونم.
حالا ببینیم چطور میخوان جواب مردم رو بدن.
<تص-> این حرف آقا گوش به گوش میشه و همه برایشون سوال پیش میاد و سردار سپه که میبینه اوضاع خراب شده برای آقا پیغام میفرسته.
به رضا خان میگفتن سردار سپه.
آره پسرم. بله
علازت احوال پرسی کردن و گفتن با آقای مدرس بگید چون شما از تهران رأی نیاوردید و انتخاب نشدید اجازه بدید کاندیدای یکی از شهرستان ها بشید و اون وقت من دستور میدم از همون شهر انتخاب بشید.
عجب، به سردار سپه بگید اگر مردی مردم رو آزاد بذار تا ببینی من از چند تا شهر انتخاب میشم. اینم بهش بگو که در مجلسی رو که بخوام به دستور تو نمایندش بشم باید گل گرفت.
اما با این حرف نظر اعلیحضرت نسبت به شما بد میشه.
شما از کجا میدونید که نظر ایشون نسبت به بنده بد میشه؟ شما قاصدی هستید که پیغامی آوردید، حالا هم جوابشون گرفتید، برید و مو به مو حرف منو به ایشون بگید.
اما آقا برای خودتون درد سر درست نکنید، همه با شما بد میشن.
برای من مردم و نظرشون مهمه، مگه من سخن ناحقی گفتم؟
ایشون گفتن اگر جناب مدرس نپذیرفت چاره برایم باقی نمیذاره جز این که اونو مجبور کنم از سیاست کنارگیری کنه.
عجب،
ببین که چه ظلمی بهشون میشده. بعد از 7 سالم ایشونو به کاشمر بردن و در تاریخ 22 مهر 1316 دستور قتل اون بزرگوار رو به رئیس شهربانی دادن. البته رئیس شهربانی قبول نکرد، بنابراین 3 نفر به نامهای جهانسوزی، خلج و مستوفیان رو مأمور کرد تا اونا برن و آقای مدرس رو به شهادت برسونن.
اونا این کار انجام دادن؟
بله بله، شبانه رسیدن به کاشمر و رفتن خونه آقای مدرس. ایشون برایشون چایی آورد. یکی از این 3 نفر بدون اینکه آقا بفهمه توی استکان چای ایشون زهر میریزه تا به وسیله سم ایشونو بکشه. آقا بلند میشه و شروع میکنه به نماز خوندن. اون 3 نفر منتظرن که هر لحظه آقای مدرس از دنیا بره، اما میبینن هیچ اتفاقی نمیفته. یکی 2 ساعت میگذره، میترسن که صبح بشه و کسی از کارشون خبردار بشه. همونطور که آقا داره نماز میخونه دورشو میگیرن و عمامه رو از سرش بر میدارن و دور گردنش میدازن و ایشونو خفه میکنن.
ای بابا.
همون وقتم جسد پاک ایشونو میبرن قصال خونه و بعدش در گورستانی دفنش میکنه.
پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستان‌های پرشکوه، در صفحه قصه‌های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
ماجراهای من یعنی آقای تلنگوری. چشم خانم، چشم اونم میخرم. باشه دیگه چی؟ من که همین چند روزی پیش تخمه مرغ خریدم. آره این نیمرو املت هم که نخوردیم، چرا تموم شده؟ باشه حالا شما یکم صرفه‌جویی کن خانم، تخمه مرغ زیادیش هم خوب نیست، تازگی ها میگن ضررم داره. آره از قدیم هم میگفتم، ولی حالا همون ماهی یه دونه برای بدن کافیه. آره باشه باشه، چشم فعلا. سلام آقا ماشاءالله، خسته نباشی.
بابا سلام تلنگوری جان، صد سال به این سالها، خوش اومدی از این ورا.
سلامت باشی، خیلی ممنون. ببخشید مگه عید شده آقا ماشاءالله؟ صد سال به کدوم سالها؟
مثل این که خونتون تقویم ندارین ها. نخیر عید نشده، حالا مونده، چطور مگه؟
آخه شما همچین تبریک گفتید فکر کردم عید شده، من خبر ندارم.
از نظر من آقا جون هر روزمون میتونه عید باشه و به همدیگه تبریک بگیم، اینجوری حال همه خوب میشه.
بله اون که کاملا حق با شماست، هر روز میتونه عید باشه، ولی آخه
خب حالا چی میخواستی؟ من در خدمتم. تخم مرغ تازه امروز برامون اومده، برات یه شونه بذارم؟
بله اتفاقا خانمم سفارش کرده، این یه قلم یادم نره، ولی من میخواستم بگم که
خب این از تخم مرغ، این با چشمات بازی میکنه. بله تلنگوری جان دوغ محلی تازه هم امروز برامون اومده، کنار بذارم برات؟
بله لطف میکنی، دست شما در نکنه، البته توی لیست خریدم نیست، ولی خب اشکال نداره. من فقط میخواستم بگم که آها
این نون محلیام تازه است، امروز اومده، اینم برات میذارم. کشکم امروز اومده، برات میذارم یه شیشه کشک.
ولی کشک لازم نداریم، یه چند تا مواد شوینده میخواستم فقط. آقا ماشاءالله اون حرفی که زدین، کشک توی هر خونه لازم میشه، شاید خانمت فرخواد مثلا یه ها آش درست کنه.
بازینم کدوم حرف؟ نکنه دست ما ناراحتی، من چیزی گفتم، کاری کردم؟
این چه حرفیه؟ شما برای ما عزیزی آقا ماشاءالله، فقط وارد مغازه که شدم شما یهو گفتی
خب اینم مواد شوینده. راستی پنیر محلی تازه هم برام اومده، اونم برات میذارم، بخوری از فردا مشتری این پنیر میشی.
بله چشمه، اصلا شما خودت هرچی دوست داری برام بذار، فقط این فهرست هم بهش اضافه کن بی زحمت.
چشم رو چشم، ما از اول بگو لیست داری دیگه.
آره فهرست، فقط خواستم بگم که
ای بابا چرا هی این پام پام میکنی؟ از وقتی اومدی هی میخوای چیزی بگی، هی میخوای بگی اما نمیگی. خب بگو چی میخوای، تعارف نکن، اگه پول نداری اشکال نداره، برو سر بوز بتصفیه کن، اصلا مهمون من باش، نوش جونتون.
نه ممنون، پول که هست، اصلا هیچی. والا اجازه نمیدی، ماشاءالله هی وسط حرف من پریدی آقا ماشاءالله.
خب بفهم. نمیدونم.
ببین حالا شما نگاه اینو خفه میشی ها.
باشه بفرما.
خواستم بگم شما گفتی 100 سال به این سالها، این عبارت اشتباهه، باید بگین
بله من که گفتم دوست دارم هر کی دیدم اینو بهش بگم، کجاش اشتباهه؟
جمله اشتباهه، ای جمله اشتباهه، باید بگین 100 سال به از این سالها. اوف راحت شدم بالاخره گفتم.
این همه هی بگم این بود، این میخواستی بگی؟ چه فرق میکنه چش میگیم 100 سال به این سالها، چه 100 به هزین سالها؟ اونی که من میگم راحت تره، تو دهن راحت تر میچرخه.
بله ولی خب اینه فرق داره دیگه، این وقت میگی 100 سال به این سالها یعنی خب همینجوری باشه، ولی وقتی میگی 100 سال به هزین سالها یعنی امیدوارم که الان که خیلی خوب بوده از این بهتر بشه و این آرزوی درستریه.
ولی من میگم که الان من کلی کار دارم تلنگوی جان، بی زحمت حساب کن برو، کلی مشتری دارم.
شما که مشتری نداری الان، فقط منم.
آره میدونم، ولی سرکله مشتری ها پیدا میشه میاد. بعد بس سلام نصرت، 100 سال به این سال ها بفرما.
بله شما اینو باید برای دید و بازدید عید بگین، اونم وقتی مهمون براتون میاد، اونم باید درستشو بگید، 100 سال به هزین سالها.
خیلی خب حالا دیگه تو هم بسه، اصلا 100 سال به هزین سالها.
آفری خیالم راحت شد، فقط خواهش کنم دفعه دیگه هم اومدم همینو بهم بگو. باشه
100 سال به از این سالها. درسته، 100 سال به از این سالها. آفرین، 100 سال به از این سالها.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشی. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
چشمای تو تو حس و حال خوب من دست داره، نگاه من به سمت چشمای تو بن‌بست داره، کنار تو هرچی محال داره ممکن میشه، با بودنت دلخوشیم دوباره مزمن میشه.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
کاش این دنیا هم مثل جعبه موسیقی بود، همه صداها آهنگ بودن، همه حرفها ترانه. جعبه